أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أفضل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي ورحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. از توفیقاتی که خدای متعال به ما مرحمت کرده اینه که ما در شبان روز در چند نوبت کلام خدا رو بر زبانمون جاری میکنیم. کلام خدا که همیشه کلام خداست و هیچ وقت این کلام به دیگری نسبت داده نمی شود. ما سوره حمد رو تلاوت می کنیم، سوره توحید رو تلاوت می کنیم و ممکنه بعضی سوره های دیگر رو. وقتی که ما قرآن می خوانیم، چه در نماز چه در بیرون نماز، یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که در آیات قرآن و کلام خدا تدبر کنید. تدبر به معنای این نیست که بشینیم تحلیل ادبی بکنیم، لغوی بکنیم. اینها قرآن می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر کار قلبه. افلا یتدبرون القرآن، آیا پس در قرآن تدبر نمی کنید؟ ام علی قلوب اقفالها، یا اینکه بر قلبها قفلهای آن نهاده شده، قفلهای آن هست. مثلا گویی که کلام خدا قفل قلب را می شکند، باز می کند. یا گویی که قرآن که کلام خداست در قلبی که متفتح است باز است، در اون قلب اثر داره. که قرآن می فرماید این قرآن، این کلام خدا ذکراست، تذکر هوشیاری بیداریه. لمن کان لهو قلب او القى السمع و هو شهید، برای کسی که قلب داره. خب ما در شبان روز خیلی فرصت داریم که در کلام خدا تدبر کنیم. خیلی از کلام خدا رو هم حفظیم. جالبه بدانید اگر کسی سوره حمد و توحید و چهار تا سوره دیگر هم حفظ باشه، خیلی حفظه. عظمتش به کلام الله بودنشه، نه به مقدار کلمات یا نسبتش با کل قرآن. از آیاتی که ما زیاد اینو در سوره هم تلاوت کردیم این آیه است که خدای متعال می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق الله العلی العظیم. خدای متعال خودشون رو مالک روز جزا معرفی میکنه. میگه مالک یوم الدین، یعنی اون روزی که قراره بالاخره وضعیت من معلوم شه دیگه. از این خدایی نکرده تظاهری که ممکنه من بکنم یا حسن نظری که ممکنه دیگران در حق من داشته باشند، دیگه این پایان میپذیرد. میگن پیاده شو ببینیم چه هستی، چه کردی، تکلیف معلوم شد. مالک یوم الدین یعنی هر چه که در اونجا اتفاق قرار بیفته مالک اون خدای متعال. مالک یوم الدین به معنای این نیست که حساب رسم خداست، نام اعمال رو می آورد خداست، نه، این که کارهاییست که خدای متعال خودش که انجام نمیده این کارا رو. مالک یوم الدینه. خب این آیه رو ما خیلی تلاوت میکنیم، حالا یه لحظاتی هم تدبر بکنیم. وقتی که خدای متعال میفرماید مالک یوم الدین منم، همیشه در جایی که خدای متعال صفتی رو یا فعلی رو به خودشون نسبت میدن، ما باید توجه بکنیم که این صفت و این فعل مال خداست و لا غیر. مثلا اگر خدای متعال میفرماید انما الغیب لله، ما میگیم خدا فقط علم غیب رو داره، مگر اینکه در یه آیه دیگر بفرماید الا من ارتضا من رسول، ما یک کسی رو که میپسندیم از فرستادگانمون او رو انتخاب میکنیم و به او علم غیب میدیم. بنابراین اگر فرمود انما الغیب لله، ما نمیگیم غیب مال خداست و بقیه. اگر فرمود خدا خالق است، ما نمیگیم خدا خالق است و بقیه، تا اینکه ببینیم خدا فرمود به حضرت عیسی علیه السلام از تخلق من التین، توی عیسی هم خلق میکنی. البته بین اون چه که عیسی ما میگیم خلق میکند با اون که خدا خلق میکند هیچ سنخیتی نیست، ولی خب این لغت برای حضرت عیسی به کار رفته، حضرت عیسی هم خلق میکند. وقتی خدای متعال فرمود مالک یوم الدین منم، یعنی مؤدبانش اینه که لطفاً در مورد دیگران سکوت کنید، قضاوت نکنید، لطفاً ترازوی دیگران نشوید، دیگران رو وزن نکنید. آدم انتظار داره که هرچی زمان جلو میره و تکنولوژی ما پیشرفت میکنه انسانها عاقل‌تر بشن، فهیم‌تر بشن، ولی متاسفانه برعکس داره میشه. حداقل تو این موضوعی که ما داریم میگیم انسان‌ها دارن کوچکتر و کودکتر میشن. الان اینکه ما به دنبال این باشیم چه خبر، در مورد فلانی چی میگن، از فلانی چه نوشته‌هایی، چه کلیپ‌هایی، چه تصویرهایی، چه عکسی تو اینترنت هست، بریم ببینیم چی گفته، آخرین مطلبی که راجع به این گفته چی گفته، جواب اونو چی داده، تو اونجا چه موضع گیری کرده. صبح تا شب مشغولیم که تکلیف دیگرانو معلوم کنیم و برای همه نسخه میدیم، غافل از این که تمام کره زمین جمع شن در مالکیت یوم الدین نقشی نداره، او باید بگه. جالبه اینم به ما گفتن که شما سر از کار مردم نمیتونید درارید، نمیدونید که درونشون چه خبره. اینو برای چی گفته، به چه نیتی گفته، در کجا گفته؟ اون وقت غیبت کردن، تهمت زدن، تکفیر کردن، تکلیف مردم را تعیین کردن، این رو به او مثلا این نسبت رو بدیم، به دیگری این مطلب رو بگیم، این شده رویه ما و اتفاقا مورد پسندم هست و اتفاقا اگه این کارو کسی نکنه از قافله عقب مونده. یعنی اگه شما توی جمعی مثلا سخن آغاز شد، گرم شد، اگه بپرسن آقا نظر شما راجع فلانی چیه، شما اگه بگین والا من که نیت مردمو که خبر ندارم، که خدا باید بگه، خدا قاضیه، به شما چی میگه؟ میگن آقا شما مثل که در جریان امور نیستی، در جریان اتفاقایی که میفته نیستی. یعنی آدم رو مسخره میکنن. وقت آدم برای این که میترسه از این که نکنه مسخره عام و خاص بشه، بالاخره یه چیزی به زبان میاره دیگه، یه نظری میده. قرار بود من در دنیا قرار بود در کار خودم باشم، دارایی من تو دنیا یه چیز بیشتر نیست، یه چیز، اونم خودم، من مالک هیچ کس نیستم. اینی هم که مالک این بدن و این قلب و این وجودم، اینم که خدای متعال مرحمت کرده، من بیشتر از این که چیزی ندارم. همین رو هم باید جوابشو بدم. من جواب خودم رو باید قیامت بدم. اگرم من در مقابل شما مسئولیتی دارم، اگه انجام ندم باید پاسخگو باشم، چون من مسئولیت دارم. و بعدم قرآن فرمود علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتون. اگر من فکر کنم که من یه نفریم تو این عالم آمدم، من مخلوق خودم، ببینید قبل از این که من برادر کسی باشم، پدر کسی باشم، فرزند کسی باشم، دوست کسی باشم، همسایه کسی باشم، همکار کسی باشم، رئیس یا مرؤوس کسی باشم، قبل از همه اینها مخلوق خودم. یه مدتی به من زمان دادن با یه سری امکانات. امشب ما اینجا نشستیم، هر کدوممون تا ساعت 12 امشب یه زمانی داریم، یه امکاناتی داریم. این دیگه هم بر نمیگرده، خودتونو بکشید یک ثانیهش بر نمیگرد، هیچ بر نمیگرد. 5 دقیقه پیش ما تموم شد. از 5 دقیقه پیش تا حالا من شخصا چه کردم؟ 5 دقیقه پیش تا حالا نگاه کردم که دیگران چه میکنن و چرا این کارا رو کردن. حواسم از خودم پرت میشه و میرم تو کار دیگران و قضاوت امر دیگران، قافه. لحظه آخر که میگن بیا بریم، میگه چی شو؟ 30 سال 40 سال به اسم نمیدونم بحث و نمیدونم بحث سیاسی و بحث اجتماعی و هی درگیری، و بعدم از این ابزارهایی که هست با موبایل و شبکه‌های اجتماعی، و یه چیزی یه نفر یه جایی نوشته بنویسن همه بریزن ببینن، و الان آبروی مردم به یه دونه کلید اسمس بنده. فقط کافیه که خبر دروغ یا راست، خبر راست نه دروغ، خبر راست کلید بزنن پخش بشه، آبروی اینطوری میره دیگه. خدای متعال فرمود بنده مؤمن که گناهی میکنه، من ملکی رو میفرستم که او رو بپوشاند. من ستار العیوبم، کسی از معصیت و خطای او آگاه نشه. وای به حال کسی که معصیت دیگری رو آشکار کنه، علنی کنه، بین اون بگه با من طرف. من خدای ستارالعیوب عیبای دولتی رو پوشوندم بتونه اینجا بشین حرف بزنه. شما به یه سر و سردی نمیدونم یه چیزی هم من فهمیدین، فرض کنید راستم باشه، به چه مجوزی پخش میکنی؟ مجوز نمیخواد که. مالک یوم الدین منم، خدای عالم منم، هر کاری دلم بخواد میکنم. وقتی میشه فتنه، هر کس یه جوری پاش میلغزه و متاسفانه این رسمیت پیدا کرده. تکنولوژی در خدمت چنین فعالیتیه و هممون مشغولیم. کسی هم خودشو از این گردونه بیرون بکشه، میگن تو از جامعه از تکنولوژی از پیشرفت عقبی، در حالی که این عیب جویی ها، عیب دیدن ها، گفتن ها، خدا وکیلی کار بچه است دیگه، کاری آدمی که کودک صفته، آدم بزرگ که اینطوری نیست که، کریم بزرگوار اینطوریه؟ نه. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. نقله که یک کسی رو در خواب دیدن که مقام بلندی داره در قیامت، هم رتبه یکی از علمای بسیار بسیار بزرگ، طرف بیدار شد رفت در خونه این یارو، گفتن آقا فلانی خونش اینجاست؟ گفتن که بله. گفت زنده است یا مرده است؟ گفتن مرده. گفتش که چجور آدمی بوده؟ هیچ، یه آدم ساده دیگه، کارگر ساده، یه آدم ساده مثلا کاری داشت، نماز شبی مثلا، دعایی، کار خاصی تو مسائل دینی، هیچی بابا، یه آدم ساده. هر چی اصرار کردن گفتن آقا چیزی، همین آدم ساده‌ای بوده دیگه. از همسرش پرسیدن، گفتش بابا من فلان خوابو دیدم خیلی جاش بلنده، چیه این؟ گفتش که حالا که تو اینو گفتی من بهت بگم، یه کار بیشتر نکرد. شبی که ما عروسی کردیم، قدیم خوب این رسما بیشتر بود دیگه، شبی که ما عروسی کردیم اومدیم طبقه بالای خونه مادرم، خونه مادر او، یعنی مادر شوهر. این شوهر من که از دنیا رفته دید من خیلی منقلبم، گفت چی شده؟ گفتم هیچی. گفت دیدم خیلی ناراحته، دید من خیلی ناراحتم و مضطربم و گریان. متوجه شد که من فرزندی دارم. بعد امروز عروسی کردم. گفت برگشت من، گفتش که نگران نباش، صداشو در نیار. گذشت چند شب بعد خودش این فرزند رو کمک کرد، متولد شد. صبح زود رفت بیرون، نون گرفت، اومد سر را، در زد، مادره در رو وا کرد. مادر یه نون برات گرفتم. این چیه بغله؟ بچه است. این کجا بود؟ دیدم تو راه انداختن، دلم سوخت. گفتم ما که بچه نداریم که فعلا، حالا بیارم اینو بزرگش. گفت اینقدر مادرم به من فحش داد، پر به سر جاش اول زندگیتی. گفتم حالا مادر برداشتم که دلم نمیاد. میگو مرد، این سر رو به هیچکی نگفت. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. بزرگتره ما که تو مجلسن، سینه شون صندوق اسرار مردم بود، الان اینا رو به جوان ها یاد نمیدن. غیبت که هیچ، باید بکنیم. وقتی میگیم آقا نگو، میگه آقا راسته این خبر عزیز من، راسته میشه غیبت دیگه، تهمت هم که دیگه نرخ شاه عباسی داره دیگه، کافیه فقط شما مدل خبر نگاری و مدل خبرسازی و مدل روزنامه نگاری حرف بزنی دیگه، کافیه مردم رو ضایع کنی. تهمت هم که هیچی، دروغ هم که هیچ، اصلا هیچ که بهش. یکی از علتاش اینی که من پناه بر خدا متکبرم، من خودم متولی مردم میدونم. این چرا اینو گفته، این چرا اونجوری فکر میکنه، این چرا این کار کرده، این چرا اینجوری شد، کی به تو این مأموریت رو داد؟ وقت پا رو فراتر میذاریم. من خطا میکنم، سه نفر امثال من خطا میکنم، بعد میاد پرونده شیعه رو میکشه بیرون. شیعیان اینن، مسلمونا اینن دیگه. یه چیزی که عقل به صورت خیلی ساده و روشن بهش گواهی میده اینه، اگر کسی رفتارش بد بود، این نشان از این نیست که اعتقاد او فاسد باشه، این آدم بدیه، اینو امام صادق علیه السلام به ما نفرمودن که بابا یه جوری زندگی کنید که زینت ما باشید، موجب بدنامی ما نباشید. یعنی چی؟ یعنی یکی از لغزشگاه‌های آدم ها اینه. اگه من اینجا اومدم از امیرالمؤمنین هی گفتم گفتم گفتم، شما فردا دیدین من یه کار زشتی کردم، بعد شما به کی فحش میدید؟ به من یا به امیرالمؤمنین یا به شیعیان امیرالمؤمنین؟ چیکار میکنید؟ حالا ببینید چه خبره. یه کسی یه جایی یه کاری کرده از عزادار امام حسین علیه السلام، از فردا ما چپ چپ نگاه میکنید، در حالی که از این خطاها در جاهای دیگه هم رخ میده ها. ببینید یه آدمی خطا کرده، علت خطاش چیه؟ پناه بر خدا، فرض کنید پناه بر خدا، من توی کاسبی سر شما رو کلا گذاشتم، پناه بر خدا، خوبه؟ ببینید من یک آدمی هم اهل تهران، کشور ایران، فلان تاریخ سال تولدمه، این دانشگاه درس خوندم، این جهام کار کردم، شغلمه، خونه مام تو اینجاست، همه اینا رو دارم در مورد شخصیت و مشخصات خودم میگم. نه، وقتی من سر شما رو کلا میذارم، انگشت رو برمیداره میذاره اینجا، میگه ببین ببین ببین، این که برای امام حسین سخنرانی میکنه ببین دروغگوه، نمیگه اونی که تهران زندگی میکنه، اونی که سال فلان متولد شده، اونی که اینجا درس میده، این همه من مشخصه دارم، این همه ویژگی دارم، درست دست میذار رو ویژگی که من محب امام حسینم، یا اظهار حب میکنم، میگه اینم محب امام حسین، اینم شیعه امام حسین. خب بگو اونم یه آدم تهرانی، اینم یه آدم متولد فلان، بگو یه آدمی که اینجا درس میده، اینجا درس میگیره. چرا اینجوری میکنی؟ اینم مسلمونا دیگه، اینو همه حفظیم دیگه، یه عده به اسم مسلمان ساختن، پرچمیو که توش شهادتین باشه گذاشتن، گفتن این همون فرم پرچم اسلامه، اسلام اسلام کردن، آیه قرآن خوندن، ترور کردن که اسلامو خراب کنن. خب اونا این کارو کردن، ما هم که میدونیم اینی فریبه، خب اما چرا خودمون داریم خودمونو فریب میدیم؟ آقا علت این که من آدم کلاگذاریم پناه بر خدا، علتش چیه؟ ما نکنه سال تولدمه، نکنه ماه تولدمه، نکنه منطقه که زندگی کردیم اینطوریه، بستگی داره. خلاصه من میلم به کجا بکشه. من وایستاده بودم توی این صف اونجایی که کارت ملی اون موقع که صادر میکردن، وایستاده بودم مثلا کارت ملیمو بگیرم یا هم مدارک بگیرم، یادم نیست. یه آقایی هم وایستاده بود، یه دو سه نفری هم از خارج آمده بودن، مثلا اینجا حالا مثلا چند هفته بودن، از قضا خواستن کارت ملیشو عوض کنن، تو صف بودن. خب تیپشون و گفتگوش من بود، مثلا اینجا زندگی نمی‌کنه، حالا ایرانی بودن. یه نفر برای خوش رقصی داشت هی توضیح میداد راجع به ایرانی، آره ایرانی‌ها اینطوریان اینطوریان، هی گفت ایرانیان هم دغلن، نمیدونم غالطاقن، دروغ میگن، نمیدونم بهشون اعتمادی نیست، ما مسلمونا فلان، هی گفت. من خیلی ناراحت شدم، گفتم ببخشید شما کجایی هستید؟ گفت ایرانی. گفتم مسلمانی؟ گفت آره. گفتم اینایی که میگین راجع به شما هم هست یا شما استثنایی سیستمی؟ این چه مدل حرف زدنه؟ شما از کجا آمار گرفتی دیدی مسلمونا بد قولن؟ 4 تا بد قولی کردن تموم شد؟ اینا رو قیامت نباید جواب بدیم؟ عزت مسلمون، عزت شیعه، آبروی مسلمونی کی میبره؟ من که اینجا نشستم دیگه، کسی قرار نیست آبرو ببره. یکی از صفاتی که متاسفانه در من است، خدا به من رحم کنه، و این موجب میشه من بیفتم توی جون مردم فوری حکم کنم، اینه که من خود برای خودم شأن قضاوت قائلم. روز قیامت منو میارن میگن اقرأ کتابک، به کار خود رسیدی؟ تموم شد؟ برو پی کارت. تو کی هستی راجع به دیگران حرف بزنی؟ اونجا حرفتو میپذیرن؟ نه خیر، وا میسوننت. چرا راجع به فلانی حرفو گفتی؟ بزرگتره ما گفتن دیگه، آبرو ریز ریز جمع میشه اما یه دفعه میره. چقدر ما تو مملکتمون آبرو راحت میریزیم؟ خب چرا ما؟
چرا ما سهیم شیم شریک شیم و چرا اینجور قضاوت بکنیم؟ این موجب میشه من وقتی که یه آدمی دیدم بد عمل کرد اینو توسعه بدم، ببرم سراغ اعتقادش، بعد کم کم من از اون اعتقاد براءت بجویم. میگه یارو انگشتر عقیق دستش میکنه دروغ میگه. وقتی اینو گفتی فردا خودت نسبت به انگشتر عقیق به دست کردن بیرغبت میشی. ریش گذاشته واسه من فلان میگه، اینو که میگی فردا خودت ریش گذاشتن اصلا برات سنگین میشه. چه ربطی به این داره؟ میاد تو مجلس امام حسین، حسین میگه بعد دهم هر کاری دلش میخواد میکنه. ببخشید اصناف دیگر مردم که کارهای دیگه میکنن، تو ورزشگاه میرن فوتبال نگاه میکنن، کارهای دیگه میکنن، هیچ کس اهل فسق و فجور نیست؟ میگه نه، منظورم اینه که چرا روزه امام حسین علیه السلام شرکت میکنه بعدش گناه میکنه. خب نتیجه بگیریم، من نماز میخوانم پناه بر خدا، معصیتم کردم پناه بر خدا. خب تو هم میگن یعنی چی نماز میخونی معصیت میکنی؟ میگه خب چیکار کنم دستور بدین؟ میگه خب نماز رو نخون دیگه. تو باید بگی نماز میخونی گناه میکنی، گناهو بذار کنار. اگه من گفتم اصرار دارم بر گناه، شما میگین چی؟ میگه اقلا نماز رو ولش نکن چون اون نجاتت میده. عنایت کنید، یه جوانی آمد دانشگاه به من گفتش که فلانی چه فایده داره آدم نماز بخونه گناه بکنه؟ گفتم یعنی چی؟ گفت ما یه نماز بخونیم گناه هم میکنیم، چه فایده داره؟ گفتم خب نداره، گناه نکن. جوابش معلومه چیه؟ گفتش که نمیتونم گناه نکنم. گفتم نمیتونم که معلومه یعنی چی؟ گفتم خب میخوای گناه بکنی؟ گفت آره. گفتم خب به نماز چی کار داری؟ نماز تو بخون. مگه تو شام نمیخوری؟ مگه نهار نمیخوری؟ مگه درس نمیخونی؟ همین کارا رو میکنی، گناهت هم میکنی؟ خب نماز هم بخون، گناهت هم بکن. گفت نمیشه که، نمیشه اینا با هم جمع شه. گفتم تا حالا که جمع شده. چرا اینو میگه؟ چرا کسی که گناه میکنه نمیگه چرا من هم گناه میکنم هم سر سفره بابام میشینم غذا میخورم؟ چرا نمیگه من هم گناه میکنم هم درس میخونم، هم گناه میکنم هم شاغلم؟ چرا اینا نمیگه؟ میدونین چرا؟ چون نماز یه ویژگی داره، هر کسی بخونه. نماز اینطوریه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این خاصیت نمازه. کسی که نماز میخونه، نماز او رو از فحشا و منکر نهی میکنه. بلا تشبیه، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که یه نفری کنار شماست، همی کار خلاف نکن. اینی که میگه نمیشه هم نماز بخون هم گناه کنی، میدونی چرا میگه؟ چون اون نمازه هی بهش میگه نکن، اون گناه هم داره میکنه درونشا، این تعارض رو نمیتونه جمع کنه، کلاف است. میخواد اونی که میخواد بهش بگه گناه نکن، فحشا نکن، منکر نکن، بزنه تو دهنش بگه تو ساکت باش دیگه، بذار با خیلی راحت گناهمونو بکنیم. علتش اینه. گفتم فلانی من نمیگم گناه بکن، ولی یادت باشه نمازو تو هیچ در هیچ شرطی از شرایط ترک نکن. حضرت فرمودن که نماز عمود دینه، روایت دارم عرض میکنم، اگه عمود نباشه تنابهای خیمه و میخا و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. این عموده باید باشه. عموده باشه یکی از تنابا پارشه، یک کارش میشه کرد، یکی هم میخواد در بره یک کارش میشه کرد. عمود نباشه که خیمه ای نیست که. نمیشه هم عزادار امام حسین باشه یه نفر، هم پناه بر خدا مثلا خطا کرده باشه. نمیگم خطا بکنه، بنده نمیگم خطا بکنه. خب حالا نتیجه این کار میکنه، خب چی کار کنه؟ شما میفهمین عزاداری نکنه؟ خب که بدتره که. باید بهش بگو آقا دروغ نگو، سر مردم کلا نذار. اینو باید گفت. در نباید میگین عزاداری نکن. برای امام حسین چرا گریه میکنی؟ خب میکنم دیگه. هم گریه میکنی هم دروغ میگی؟ خب چیکار کنم؟ خب دروغو نگو. باشه چشم. من ارسم در رفت. حالا چیکار کنم؟ به روزه امام حسین چیکار داری؟ اون که جاش درسته که. مشکل ما اینه. مشکل ما اینه. یعنی شروع میکنیم تکلیف همه چی رو میخوام تعیین بکنیم، میخوام همه جا دست داشته باشیم، میخوام سرنوشت همه رو رقم بزنیم بگیم چه جوریه، میخوام قضاوت کنیم اینایی که اینطوریان اینجوریان. امان از قیامت. قیامت راست خدا وکیلی. جلومونو میگیرن میگن برای چی نگفتی؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بر زبانت سخنی جاری نمی شود مگر که خدا برای هر کلامت، هر کلمت یک کسی گذاشته خوب داره مراقبت میکنه، مواظب چی میگه. پیش خدا من دیگه دروغ نمیتونم بگم، بازی درارم، نیت منو میدونه. یکی از آثار سخن گفتن این گونه، یکی از آثار کوچکش بر مبنای آیه قرآن، کسی که هر حرفی رو شنید نقل میکنه، هر چی رو خون نقل میکنه، میگه یکی از آثار کوچکش اینی که کاراش به هم میریزه. شما حتما میگین چه ربطی به هم داره؟ خب اب نداره، خدا باید بگه، کاراش به هم میریزه. میخوای کارات درست بشه، محکم بشه، اصلاح بشه، قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. حرف درست بزن، محکم، استوار، نشلو بل. کی گفته این خبر رو؟ نمیدونیم، نمیدونیم کی گفته. برای چی بخشش میکنی؟ اسمس آمد که فلان کس در شبکه دو در برنامه فلان فلان جمله رو گفته، بعد یعنی مثلا یک سستی کرده در مسئله اهل بیت علیهم السلام، لطفاً به شماره فلان اسمس بزن یا زنگ بزنید اعتراض کنید شبکه دو برنامه فلان. خب دو چند تا این اسمس برای من اومد از افراد مختلف. خب معلومه میگرده دیگه، پخش میشه دوباره برمیگرده. من کار نکردم، یه هفته و 7-8 روز گذشت، چند نفر من دیدن گفتن آقا دیدین اون اسمسو؟ گفتم بله. گفت اقدام کردین؟ گفتم نه. یه جوری به من نگاه کردن که مثلا خیلی مؤدبانه که بابا غیرتت کو، به امیرالمومنین اینو گفته، تو هیچی نگفتی. منم اونجا موقعیت نبود بگم. خب من چه میدونم یه اسمس اومده دیدی مثلا باد یه کاغذو بندازه تو خونه ما، من چه میدونم مال کیه این. 10 روز گذشت، معلوم شد که این خبر دروغ بوده، اشتباه بوده اصلا. این همه زنگ زدن آبرو یارو رو دور بهش هر چی خواستن گفتن به شبکه و فلان. و چی شد؟ ببین دلت میسوزه، میخوای اصلاح کنی، به خودت زحمت بده. فلان چیزو گفتن، خب برو برنامه رو بگیر ببین، اگه راست بود برو اقدام کن. برای چی این کارو میکنی؟ پناه بر خدا. این شده سرگرمی ما، سرگرمی سالم نه، سرگرمی فاسد ما. بعد همدیگر هم تشویق میکنیم به این کار. فرمود قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ما این کارو میکنیم، همه زندگیمون اصلا میپاشه، کارمون به هم میریزه. وقتی میگیم چرا اینجوری سرگشته ایم، سرگردانیم، برای اینکه تمیز زندگی نمیکنیم، تمیز حرف نمیزنیم، شسته رفته منظم. یه چیزی که پناه بر خدا قیامت جلوی منو گرفتن، چرا اینو گفتی؟ رو چه مبنا اینو گفتی؟ من بتونم جواب بدم. از اینجا شروع کردیم که ما تدبر کنیم در آیات قرآن، در آیاتی که اونها رو در نزد خودمون داریم. لازم نیست بریم امشب رو حتما قرآن باز کنیم بخونیم، همه این آیه رو داریم، مالک یوم الدین. هم بترسیم از این که مالک یوم الدین اوست و همه بنده هاشو خدا دوست داره. اون کسی که خلاف میکنه، گناه میکنه، خدا او رو هم دوست داره. روایته میگن اگر کسی برش حد واجب شد که برش جاری بشه، بر چه کسی حد جاری شدنش واجب میشه؟ که 4 تا شاهد عادل، آدم عادل به سختی میره سر از کار مردم میگین در میاره، این کارش نیست که. ببین چه اتفاقی افتاده، 4 تا همزمان دیدن و همزمان شهادت دادن. خب این مستحق این شده. میگه اون کسی که حد میخواد جاری کنه تازه شرایطش باید یه جور خاص باشه، میگن اگر موقعی که داره حد رو جاری میکنه برگرده اونو ملامت بکنه، بگه ای بدبخت ای آدم کثیف، ملامت بکنه نمیمیره تا سرش بیاد. به تو نگفتیم ملامت کن، گفتیم حد رو اجرا کن. چرا ملامت میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ این که تو اصطلاح ما هست کسی رو منع نکنید، در روایت تعبیر هست تعییر نکنید. تعییر با دوتا یه، یعنی آر شمردن. آرش میاد آدم میشنود فلان این کارو کرده، میگن کسی این کارو نکنید باش. آقا من اگر پناه بر خدا دزدی کردم، میخوای به من بگی چرا دزدی کردی؟ بگو چرا دزدی کردی دیگه. صفتهای دیگر رو تو فحش به من حواله نکن دیگه، تهمتهای دیگر رو به من نزن و بعد منو تعییر نکن. حواست باشه، چرخ میچرخه، یه روزم نوبت توست. یا خودت مرتکب میشی یا تو را به این اتهام مینامند و میخوانند. ببینید دیگه تو این 30 سال اخیر، 40 سال اخیر، ببینید امیرالمومنین اصلا تو نهج البلاغه میفرمایند، میگن شما به یقین غربال میشین و به یقین امتحان میشین. بعد تعبیر رو ببینید، میگن مثل دیگی که توش حبوبات ریختین داره میجوشه، چجوری زیرش قل میزنه حبوبات هی میاد بالا هی میره پایین، نخود لوبیا میاد بالا میره پایین. میگه اینجوری بالا پایین میشید، امسال تو بالایی میچرخه، 5 سال دیگه میری پایین، اون میاد بالا، همه رو خدا میبینه. حالا این اومد بالا به این فوش میده، تو میری پایین، اون یکی میاد بالا، هر کی چیکار میکنه نوبت میدن به تلکل ایام و نداولها بین الناس، میچرخونن، نوبت تو هم میشه، نوبت تو هم میشه. پناه بر خدا. تدبر کنیم در آیات قرآن، توفیق داشته باشیم. مالک یوم الدین رو میگفت من سوره حمد و 1 ماه صبح تا شب راجع به الحمدلله رب العالمین روش فکر میکردم. یعنی چی؟ نه معنای لغویش، خدایا چی میخوای بگی؟ الحمدلله رب العالمین. یه هفته فکر کنی، یه ماهی فکر کنی، مالک یوم الدین، وقت کم کم یه ترسی میاد تو وجودمون، بعد از اون طرف یه امیدی هم میاد تو وجودمون. چرا؟ چون مالکش اوست دیگه، بخواد میبخشه میبخشه. خوف و رجا که میگن برای مؤمن یعنی همین. عرض من این بود که این رویه موجب میشود ما به قضاوت مینشیم راجب افراد، راجب افراد، عقایدشون، سلوکشون، و متاسفانه اون چیزی که بیشتر از همه هدف این تیر قرار میگیره متاسفانه داستان امام حسین علیه السلام. کافی یه نفر تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام یه کاری بکن، آقا روزه میگیرن، فلان میکنن، قضا میدن برای ریا. هیچ وقت نگفت این 50 سال نماز میخون برای ریا، به امام حسین که رسید گفت. این همه شما کتاب تاریخ میبینید، این همه کتاب تاریخ، این همه رشته های تاریخی، این همه پژوهش‌های تاریخ، این همه سمینار، گزارش، آخرین تحقیقات دارتون معرف، کسی این برخورد رو کرده که با داستان امام حسین علیه السلام برخورد میکنه؟ نه. هر چه که تو کربلاس میکشن بیرون، این سندش کجاست؟ اون سندش کجاست؟ وقت چجوری میکشن بیرون؟ طرف به من نشون داده روی موبایلش، یا آقا اینو گفتن راجبه امام حسین علیه السلام، اینو گفتن راجع به علم، اینو گفتن راجع به دسته عزاداری، ریشش به اونجا برمیگرده. میگم عزیز من، تو که خود تو میخوای یه آدم روشن فکر، اهل فکر و خردمند جلوه بدی. آخه عزیز من این موبایل که تو هیچ پژوهشی سند نیست، اینترنتش هم سند نیست. شما اگه یه پایان‌نامه بنویسید پایینش آدرس بدید سایت فلان، اونجا نمره ازتون کم میکنه. چی سایت که سند نیست که. این همه علما کتاب نوشتن، تحقیق کردن، همه اینا موجوده ها، مراجعه نکرده به هیچ کدوم. با یه دونه صفحه موبایل میخواد بیاد به جنگ همه این اسناد، حوصله‌ام نداره بره ببینه. بعد این علم هایی که هست اینا صلیب بوده، کجا گفتن اینا؟ اینا دیگه تو این اسمس. این که اسمسه که خب، این که چهار تا کلید تایپ کنی اینو تایپ میکنی، اونوری هم تایپ کنی چه دیگه تایپ میکنی. سندش کن. میگه شما به سندش کاری نداشته باشین جواب بدین. چیو جواب بدن؟ چیو جواب بدیم؟ مگه آدم بیکار هر حرفی که مثلا معنی نیست چیه سندش، چی از کجا آمده، اینه چیو جواب بدن؟ حالا دیگه ایمیل شد سند، شبکه اجتماعی شد سند، اینترنت شد سند، موبایل شد سند، و اونایی که بود سند همه بین رفت. بابا برین دوتا کتاب شیعه رو باز کنید، هر عالم شیعه خواسته حرف بزنه، علامه مجلسی رحمت الله علیه روایت آورده گفته فلانی از فلانی از فلانی از فلانی، همه رو گفته. تازه اینقدر امانت دار بوده گفته فلانی از یه کسی که اسمشو نمیدونیم کیه که تو بتونی ردیابی کنی. حتی نوشته نقل شده است از رسول خدا. با چی به جنگ چی میری؟ اینا شده مشکلات ما. اگه علم مال مسیحی ها بود الان کلی عزاداری امام حسین باید مسیحی می شدن. ولی شما می بینید ارمنیوم نظر اول فرض می کنن. برعکس، مثل این که شما اشتباه دیدید. می شه وضع من. حالا نتیجه این گردونه چیه؟ ببینید یه موقع است من کارم تحقیقه، نباید بترسم که باید زره تنم کنم برم تو کتابخونه، برم تو این نوشته ها بگردم، بجویم، بالا پایین کنم، بنویسم. یه موقع از کار من این نیست، کار من تحقیق نیست، کار تخصصی تاریخی نیست، دارم زندگیمو میکنم. میرسه اول محرم میخوام برم برای امام حسین گریه کنم. دو سه روز مونده محرم شروع میکنن این حرفا رو پخش میکنن، منم خودم میذارم تو این گردونه، رمق گریه ازم گرفته میشه. نسبت به شرکت در مجلس عزای امام حسین علیه السلام بیمیل و بیرغبت میشه. کسی با تحقیق مخالف نیست، اما هر کاری وقتی داره. هیچ دیگه. محرم میگذره، میبینی تمام وقت صرف این شد. اینو گفته، اون به اون فحش داد، اون با اون دعوا کرد، اون گفت تو فلانی، اون گفت نه خود تو فلانی. همینجوری تموم شد. این سرصداهایی که تو محرم هست بهتون قول میدم سه هفته دیگه شما ببینید اگر این صداها بود دیگه نیست. خب ربیع الثانی میخواد تموم بشه، ببینید راجع به فاطمیه چه خبر میشه، ببینید چی میشه. رمق عزاداری ازتون میگیرن. الان شما شبهه راجع به فاطمیه دارین؟ نه اصلا ندارین. کجا جایی نیست که بذار برسه. روایت هست که وقتی که سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، شیطان فریادی میکنه از خوشحالی. بعد اون کسانی که با شیطانن، شیاطین کوچک و اینها، میان میگن که مولای ما سرور ما چی شد؟ میگه که برین دیگه خوشی کنید، اون کاری که میخواستیم انجام بشه شد، مردم پسر پیغمبر رو کشتن و اینها دیگه تا روز قیامت سعادت رو نخواهند چشید. میگذره مدتی، بعد دوباره فریاد میکنه شیطان. میگن چی شد؟ میگه بیاین که بدبخت شدیم. میگه چرا؟ میگه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام خدای متعال مقرر فرمود هر کس بر حسین گریه کند خدا گناهان او رو ببخشد. بیچاره شدید. خب دستور چیه؟ چیکار باید بکنید؟ گفت از این به بعد تمام شما مأمورید هر کس خواست بر امام حسین گریه کنه یه شکی تو دلش بندازید، نتونه گریه کنه، نتونه اشک بریزه، پناه بر خدا. اینه که آدم میرسه به عزای امام حسین. بزرگواران، نه این مجلسی که ما نشستیم و دارم میگم، شما قبل از رسیدن به مجلس امام حسین هزار تا مانع سر راهتونه تا بیاییم. حال نداریم، دیره، اون کار داره، همین تموم میشه، میاد تو مجلس میشین، روزه خون میخواد روزه بخونه، تموم شد تو مجلس دیگه، حالا شیطان شروع میکنه. روزه خون کیه؟ چی میخونه؟ از کجا میخونه؟ این شعر مال کیه؟ این درسته؟ آقا این رو ولش کنی، ولش کنی، شما بشینید برای یه چیزی گریه کنید، فقط یه چیز. الا یا اهل العالم ان نجدی الحسین قتلوه عطشان. همین امام زمان داره میگه ای اهل عالم، جد منو کشتن تشنه، جد منو زیر سم اسبان کوبیدن، جد منو رها کردن جنازه او رو اوریان. همینو بخون، برای همین گریه کن. یکی از مواردی که تو تاریخ هست، انشالله اگر خواستین مطالعه میفرمایید، جناب آقای حاج نصرالله ببخشید من الان این عبارت رو بخونم تمام میکنم. مرحوم آیت الله سید محمد علی قاضی تبریزی درباره اربعین یک کتاب مستقل نوشته ایشون. من این کتاب رو توفیق دارم، داشتم و خوندم، کتاب قطوریه. ایشون اون مرحوم قاضی معروف که استاد علامه طباطبایی رحمت الله علیه نیست، یه قاضی دیگه است. کتاب بسیار فنی و دقیقه. اونجا تمام حرفهایی که زدن راجع به این که اربعین اول بوده یا نبوده همه رو آورده، بحثاشو فنی بحث کرده و اونجا اثبات کرده که اربعین اول بوده که اهل بیت علیهم السلام به کربلا رسیدن. اگه یکم تایی دلتون بالا پایین شد اب نداره، بعد از این ایام کتابو برین تهیه کنید بخونید، اونجا خیلی متقن نوشته. دختران علی مرتضی و یتیمهای فاطمه زهرا به نزدیک قتلگاه آمدند. خب اینایی که نزدیک 40 روز از مولاشون، از مردانشون جدا ماندن، در راه بازگشت اینها میخوان که اینها را از کربلا عبور بدن. همگی چون برگ خزان از شترها بر روی خاک ریختند، هر یک قبر شهیدی را در بغل گرفت و صدا به گریه و ناله بلند کرد. از آن جمله حضرت زینب جامه را چاک زد، خود را بر روی قبر مبارک امام مظلوم انداخت. وا اخا، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، یبن مکت و منا، یبن فاطمت الزهرا، یبن علی بن المرتضی. آنقدر گریست و خاک قبر منور بر سر ریخت که بیهوش شد، چون بهوش آمد عرض کرد ای برادر، در راه شام آنقدر تازیانه بر پشت من زدند. من وقتی این عبارت رو میخوندم پیش خودم میگفتم چرا حضرت زینب بعد از این مطلب بلا فاصله اینو گفتن؟ حضرت زینب که اصلا صبر پیش او کم آورده، برای چی اینو گفتن؟ آیا از تازیانه خوردن ناراحت شدن؟ بعد پیش خودم گفتم شاید قبل از این که از او سوال بشه این بچه من کو، این امانتی که داده بودم، یا چرا صورت او کبود بود؟ حضرت زینب جواب داد که من تا اونجایی که تونستم نگذاشتم کسی تازیانه بخوره. ای برادر، در راه شام آنقدر تازیانه بر پشت من زدند که پشتم مجروح شده، هنوز جراحت آن باقی است. خلاصه هر کس ناله ای کرد. می نویسه حضرت ام کلثوم،
خود را به روی قبر برادر بزرگوارش انداخت. جوئل تو فداک، قتلوک، فما عرفوک، قربونت برم، کشتنت، نشناختنت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.